ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که در این شبهای پاییزی هر جا که هستید دلتون گرم باشه و لبتون خندان باشه. در خدمتون هستیم، بنده محمد جواد رجایی به اتفاق همکاران عزیزم، با برنامه عصر انتظار طبق روال جمعه ها به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. اجازه بدید طبق روال هر هفته ابتدا با کارشناس عزیز و محترم برنامه استاد رضایی بزرگوار سلام علیکم داشته باشیم و بعد هم بریم سراغ مبحث این هفته خودمون. سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام جناب آقای رجایی، مجری توانمند و عزیز. من هم متقابلا خدمت شما و بینندگان فرهیخته شبکه جهانی هست ولی هست عجل الله تعالی فرجه و شریف عرض سلام و ادب و احترام دارم و انشالله که ایامی که پشت سر گذاشته شد و عیدهایی که گذشت بر همهشون مبارک باشه و ایام پیش رو ایامی سراسر شادکامی و موفقیت و حرکت در مسیر نشاط و شادی اهل بیت باشه انشالله.
خیلی متشکرم از شما. خب برنامه استاد عصر انتظار هست و خب یه مقدار دقیق تر که نگاه میکنیم میبینیم که واقعا به همین ترتیبه. در عصری حضور داریم که افراد مختلف در همه جای دنیا، فرقی هم نمیکنه که دین و آیینشون چه چیزی باشه یا حتی بیدین باشن، تو هر حالتی یه انتظاری دارن، یک در واقع حالتی دارن که منتظرن یک نفر بیاد و این بی‌عدالتی، این مشکلات که در این دنیا حاکم هست رو بر ترتیب پایان بده. به این دلیل هست که اسم این برنامه عصر انتظار هستش و قراره که بیشتر آشنا بشیم با خصوصیات و ویژگی‌های این عصر و آن کسی که قراره که ظهور کنه و پایان بده به این وضعیت حالا نامطلوب این دنیا. اشاره هم فرمودید که اعیادی پشت سر گذاشتیم. خب در این هفته‌ای که گذشت میلاد با سعادت پیامبر مهربانی ها بود و این رو ما پشت سر گذاشتیم. ممنون میشم از شما که یه توضیحی بفرمایید، چون یکی از بارزترین صفاتی که پیامبر اکرم داشتن رحمت للعالمین بودن ایشون بود و خیلی رو شنیدیم که پیامبر مهربانی ها بود، پیامبر رحمت بود. این صفتیه که در گوش ما زیاد تکرار شده. ممنون از اون میشم، توضیح بدید چطور و به چه شکل پیامبر اکرم، حالا اون زمانی که ایشون در بین امت بودن و الانی که نیستن به هر ترتیب، چطور این فعل رحمت بودن رو برای امت ایشون انجام میدادن و اجرا میکردن؟
اولا تشکر از بحث اساسی و کلیدی که مطرح کردیم. ثانیاً این که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما حکم اون مگس هایی داریم که عرصه سی مرغ جولنگه ما نیست، هم به تعبیر شاعر هم عرض خودمون رو میبریم، خودمون رو بی آبرو میکنیم، هم زحمت صاحب خونه میشه. ولی بالاخره به حکم ادب و اینکه حکمی که خداوند به گردن ماها گذاشته باید سعی کنیم معرفتمون رو و شناختمون رو نسبت به پیامبر گرامی و رسول خدا بیشتر و بیشتر کنیم و شاید از این باب چه بسا این صحبتهایی که گفته میشه جا داشته باشه. هرچند بازم تکرار میکنم که شأن ما نیست در حق شخصیتی صحبت بکنیم که انسانی مثل امیرالمؤمنین شیفته و شیدای اوست، انسانی مثل امیرالمؤمنین افتخار میکنه که بر در خانه او پاسبانی بده، بر در خانه او اعتکاف کنه، بنشینه. وقتی چنین شخصیتی شیفته حضرت رسول هست، ما دیگه حالا باید در هر حال من بحث ما از اینجا شروع بکنم اگه بخوام درباره پرسش شما صحبت بکنم. یکی از اوصافی که خداوند متعال با او در قرآن ستوده شده بحث رحمت هست. به جرأت رحمت گسترده ترین و مهمترین صفت در میان اوصاف خداونده. یک آیه هست در قرآن که بیشترین تکرار رو داره، همه ما هم بلدیم، حتی اونایی هم که قرآن رو بلد نیستن و حتی اونایی هم که دشمن قرآن هستن، هیچی از قرآن که بلد نباشن این یه آیه رو بلدن. 114 بارم در قرآن تکرار شده، آیه بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا یه جورایی شعار قرآنه و یه جورایی نماد و شعار اسلامه، بسم الله الرحمن الرحیم. از میان تمام اوصاف خداوند در این مهمترین آیه قرآن وقتی قرار شد وصفی انتخاب بشه، خداوند توی اوصاف خودش، خب مظهر اسماء و صفات خداوند زیاد داره،
بله.
تو دعای جوشن کبیر هزار تا اسم از اسامی خدا رو میخونیم و خدا رو به هزار اسم قسم میدیم، ولی خداوند وقتی میخواد خودش رو با یک شعاری و با یک نمادی در دنیا معرفی بکنه، به تمامی انسان‌ها معرفی بکنه، خداوند مشخصاً رو بحث رحمت انگشت می‌گذاره. بسم الله الرحمن الرحیم. بشر، من خدای رحمت هستم، رحمت از وجود من می‌جوشه. الا رحمتا من ربک، حالا اگر آیه قرآن رو درست بخونم، ولی ذالک خلقهم، خلقت شما تابع رحمت منه، با رحمت خودم شما رو آفریدم و با رحمت خودم شما رو هدایت می کنم و با رحمت خودم شما رو به مقصد برم. مقصد شما هم رحمت منه. این خدای ماست، خدای رحمان رحیم. حالا آقایون یک تفاوتی بعضن می گذارن بین وصف رحمان و رحیم، میگن رحمانیت خداوند یه مقدار از رحیمیت خداوند عام‌تره. رحمانیت خداوند مربوط به کل بشر میشه، خوب و بدشون، تو مسیر و گمگشتشون، مخالف و موافقشون. ولی رحیمیت خداوند مال کسانیه که تو مسیر هستن، میخوان تو مسیر باشند، اینها مشمول رحیم هستن. یک سری رحمتهای ویژه میطلبد که معنویت اونها رو پشتیبانی کنه. رحمانیت هم مسیر خلقته، مسیر آفرینشه. این بدن و این به اصطلاح روح برای ماندگاریش در این دنیا نیاز بالاخره به یه فیضهایی داره، یه اقتضاهایی داره. پس ما همش در غرق در رحمت خدا هستیم. از اون زمانی که به دنیا آمدیم تا اون زمانی که از دنیا برویم و بعدش و بعدترش و بعدترش، همش توی رحمت خدا داریم به اصطلاح حرکت میکنیم، همیشه غلط میزنیم در این رحمت. یه تعبیری داره حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در دعای شیرین عرفشون، اون جملات ابتدایی دعا یه مقدار با خداوند از زبان رحمت خدا صحبت میکنه. به خدا میگه و عطفت علی قلوب الحواضن و کلفتن الامهات الرواحم. خدای من کسی نبودم، من یه موجود بی دست و پای عاجزی بودم که به معنی واقعی کلمه واقعا بی دست و پا بودم، هیچ کاری از دستم بر نمی اومد، یک بار اضافه بودم، بار اضافه. ولی چنان مهر من رو به دل این مادر انداختی که مادر جانش بود و من، نه جانش بود و من، من از جان براش شیرین تر بودم. میخندیدم، مادر میخندید. گریه میکردم، مادر میمرد. دقت میکنی؟ رحمت خدا. سید الشهدا میگه ببین خدایا چی بگم از رحمت تو؟ با من چه کردی تو؟ کی میاد؟ مگه به قول امروزی هممون دیگه در تو هر کجای دنیا داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم دیگه. هر انسانی وقتی میگی بهش بیا یه کمکی بکن، یا من گرفتاری های خودمو دارم، هر کسی گیر کار خودشه دیگه، من هنر بکنم گلیم خودمو از آب بکشم بیرون. هر آدمی که گلیم خودشو داره چرا باید بیاد یک بچه خردسالی که واقعا اضافه باره این رو به دوش بکشه و این رو تحمل کنه؟ غیر از اون عشق و رحمتیه که خداوند در دل پدر، در دل به خصوص مادر انداخته که تمایل دارن به سمت بچه. هرچند که یه مقدار ما با این تمایل ها حالا به جا یا نابجا مخالفت میکنیم و یه مقدار دیگه خیلی علاقه نداریم به این تمایلاتمون پاسخ مثبت بدیم، ولی حتی اونهایی که نسبت به فرزنددار شدن کم رغبت‌ترین انسان‌ها هستن، کم رغبت‌ترین انسان‌ها، عموماً‌شون وقتی بهشون میگی بچه میگه حالا انشالله بعداً، میگی چند تا؟ میگه یکی، و حالا یعنی باز نه نمیگه. با همه سختی‌هاش، با همه گرفتاری‌هاش، با همه اینکه دست و پای تو رو می‌بنده، باز دوست داره، دوست داره لااقل یه بارش رو تجربه کنه، یه دونش رو داشته باشه. این چیه غیر از رحمت الهی؟ غیر از اینکه خدا تو دل من یه آشوبی به پا میکنه که برو به سمت این فرزند. زیاد دیدیم کسانی که توی این فضا، توی این روزگار ما متاسفانه رفتن به سمت حیوان پروری، هم به صلاح هم نشین انتخاب کردن از جنس حیوان. خیلی ها اومدن حیوان رو به جای فرزند قبول کردن. یعنی بهش میگی فرزند، میگه نه، ولی بهش بگی حیوان، میگه باش. ولی همون حیوان رو هم با چشم فرزند بهش نگاه میکنه. خیلی از ما کلیپاشو دیدیم اینور اونور دیگه، میاد این حیوان رو مثل یه بچه میخواد تربیتش کنه. نمیشه ها، الکی خوشیم، ولی حالا دلش خوشه به این که من میخوام اینو به عنوان فرزند خودم تربیت کنم. این چیه؟ این اون رحمتیه که خداوند تو دل من گذاشته. درست مجرا رو غلط گفت، سوراخ دعا رو گم کردم، این رحمت رو نذاشتم برای که تو میمون تربیت کنی، این رحمت رو نگذاشتم برای که طوله سگ بیاری تربیت کنی. ولی باز اون ضمیر جوشان رحمتی که در ما هست میکشه انسان رو، خواه نخواه میکشه به این که این رحمت یه جای خودش نشون بده. از بچه فرار کنی میری سراغ حیوان. این رحمتیه که خدا در دل ما قرار داده. چقدر زیبا خدای رحمان. این نمونه شه، یه نمونه کوچیکش که اینقدر رحمت خداوند دور ما ریخته که اینجور بچه دست به دست میشه. هیچ وقت شما ندیدین که توی یک جامعه ای، توی یک خانواده ای، حالا خدا نیاره اون روزا رو، ولی لااقل ما ندیدیم توی اون تو فضای خانواده که بچه رو بندازن دور. عموماً بچه ها رو دوست دارن، بچه از این بغل میره تو اون بغل، از اون بغل میره تو اون بغل. احیاناً اگر یه کسی هم یه بچه رو رها میکنه، حالا مشکلی داره، اون مشکل غالبه بر جنبه رحمت مادرانش شده. چه بسا خیلی وقتا مادرها این کارو نمیکنه، پدر این کارو میکنه که حالا یه خود رحمتش، درصد رحمتش پایین تره. درست میکنیم؟ چه کار کنه خدا؟ چه جوری دیگه رحمتشو به من و شما نشون بده؟ این رحمت رحمانیش، حالا رحمت رحیمیش. نمونه ها شد، حالا میخوام عرض بکنم تا برسیم کم کم به اصل فرمایش که شما کردین و اصل بحثمون که توی این چند وقته در مورد تربیت صحبت میکردیم. ببین، همه ما قبول داریم که انبیاء الهی پاکترین انسانهای خدا هستن. به صورت ناخودآگاه تمامی انسانها این رو پذیرفتند که انبیاء الهی انسانهای پاکیان. حتی بدها، حتی انسانهای بد این رو قبول دارند که نبی خدا باید انسان خوبی باشه. لذا اگر یه نبی بیاد یه کار بدی انجام بده، همه بهشون بر میخوره. یعنی چی؟ تو پیغمبر خدایی؟ تو کجات به پیغمبر خدا میخوره؟ مثلا پیغمبر خدا و دروغ؟ پیغمبر خدا و دست کج؟ اون که نمیشه که. یعنی یه جورایی مثل که همه پذیرفتن که اگر کسی پیغمبر خدا شد باید آدم خوبی باشه. مثل این که خیلی ها توی جامعه، درستش هم همینه ها، خیلی توی جامعه پذیرفتن که انسانهای مذهبی و انسانهایی که نماد مقدس دارن اینا باید خوب باشن، بذار جامعه بر نمیتابه. وقتی میبینه یک انسان مذهبی داره خلاف میکنه، بهش بر میخوره، میگه ببین معلوم میشه دین تو بده. تو اگه واقعا آدم دینداری هستی چرا کار بد میکنی؟ از عاقل انتظار ندارن خوب باشه. من همیشه گفتم چه مقایسه غلطی شما میکنین، از عاقل توقع نداریم خوب باشه، ولی از مذهبی توقع داریم خوب باشه. درسته؟ طبیعتا انسان هرچی این درصد مذهبی بودن میره بالا که برسه به انبیاء خدا، توقع از این که او خوب باشه بیشتر میشه. پس انسانهایی که خداوند به عنوان پیامبر و رسول خودش انتخاب میکنه، اینها پاکترین انسانها هستن. خب که چی؟ چرا باید خداوند پاکترین انسانهاشو بفرسته کجا؟ میون افرادی که نگم بقیهش، خوب خوبشون اونی بود که فحش میداد، یکی کتک میزد، یکی میکشت، یکی بیابرو میکرد، یکی تهمت میزد، انواع اقسام اذیتها، انواع اقسام آزارها، انواع اقسام شکنجه ها به انبیاء الهی روا شد. همین پیامبرانی که تو قرآن اسمشون اومده و خداوند در قرآن به بعضی هاشون یه مقدار مفصلتر پرداخته رو بهم نگاه بکنین، خوبی نیست. یعنی اینجوری نیست که شما یه قصه توی قرآن بخونین لذت ببرین، بگین ای چه پیغمبری، رفت بیدیم به مردم
یه جا خوش گذشته،
خوش گذشت، مردم چقدر راحت پذیرفتن، چقدر خوب آدم شدن، چقدر خوب دنبال پیغمبر راه افتادن. نه، یک پیغمبر پیدا نمی کنین که زندگیش خاطرات خوش داشته باشه، بهش بگی خاطره تعریف کن یه آهی میکشه که شما تا ته ماجرا رو میری.
بله،
چقدر خدا مردم رو دوست داره، چقدر عشق، چقدر رحمت که خوبه رو میفرسته لای این بدا. ازش هم توبیخ میکنه ها، میگه ببین میخوام ببینم چه کار میکنی، حق نداری از اینا ببری. یا حضرت یونس یه خورده از این مردم فاصله گرفت، خدا چه کارش کرد؟ مبتلا شد به دریا و ماهی و شکم ماهی، و یعنی یقه یونس رو گرفت. چرا اینا رو رها کردی؟ اینا انسان‌های من بودن، اینا مخلوقات من بودن، چرا رهاشون کردی؟ بد بودن که بد بودن، من فرستادم که تو اینا رو خوبشون بکنی. یقه یونس رو گرفته. رحمت میکنی؟ چقدر رحمت دیگه، چه کنه این خدا رحمتش رو کجا نشون بده؟ حالا من تو جیبم پول نیست، بس خدا بیا بیام سر تا پای خدا رو بشونم که چرا زندگی دیگه خدا چه کار کنه؟ ببین تو رو به اینجا رسوند، کی ما رو به اینجا رسوند که این هیکل اینقدر رشدش داد غیر از رحمت خدا و اون رحمتی که در مادر ظهور پیدا کرد و در پدر ظهور پیدا کرد و پدر زحمت کشید تا نون شب بذاره جلوی من، مادر جون کند تا من خم به ابروی من نیاد، شکست کمر مادر که بچه لبش به غم گره نخوره. این از این سمت. از اون سمت هم خداوند در ناحیه هدایت دیگه چه کار میخواست بکنه؟ دیگه کیو بیاره وسط ماها بگذاره؟ شریفترین مخلوق خدا پیامبر گرامی خاتم هست، کجا برداشت آورد؟ صحبتهای امیرالمومنین در مورد عرب اصل جاهلی بخونیم کنتم، حالا اگر در این عبارت حضرت تو ذهنم نیست، به این مضمون توی نهج البلاغه ایشون داره، کنتم علی شر دین و فی شر دار. بدترین وضعیت رو داشتیم، تو بدترین شرایط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی اینها به سر می بردیم، خدا پاکش رو آورد وسط شما نجس ها گذاشت، انسان نورانی خودش رو وسط شما تاریک ها آورد گذاشت که زجر بکشه، بلکه از میون شما آلوده ها چار تا یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، به تعبیر قرآن از میان شما آلوده ها، از میان شما کثیف ها بتونه چهار تا نور تربیت کنه، چهار تا سلمان تربیت کنه، چهار تا ابوذر تربیت کنه، نه چهار تا نیومدین شد، چهار تا میومدین که او برای همه بود، او رسول خدا بود، الی الناس جمیعا، او رسول به همه بود، ولی خب نیامدن. این رحمت رو صحبت سن اینه که خداوند در رحمت نهایت رحمت خودش رو به خرج داد در برابر انسان، کم نگذاشت از رحمت، نه در جنبه رحمان بودنش، نه در جنبه رحیم بودنش، نه در جنبه زندگی مادی ما، نه در جنبه زندگی معنوی ما، از هیچ چی دریغ نکرد. چون دریغ بکنه برای چی؟ برای چی نگه داره؟ که چی بشه؟ کمش میاد؟ نه، واسه ماها میخواد بذاره دیگه، اصلا آفایده برای انسانها دیگه، برای انسان از هیچی کم نگذاشت. اون وقت این خدای رحمان و رحیم، برم سراغ فرمایش شما، این خدای رحمان و رحیم نماد داره، رحمتش نماد داره، اینو من نگفتم، خودش داره میگه در آیه قرآن، اگه اشتباه نکنم تو سوره انبیاء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو رحمت منی، نماد رحمت من توی،
برای همه عالم هم رحمت،
برای همه عالم،
تفکیک نشده مسلمان یا غیر مسلمان.
حالا اون خودش خیلی بحث داره ها، که این عالمین اینجا منظور چیه؟
آیا پایین کره زمینه؟ یه جایی
آیا دارد؟ انسان ها هستن؟ آیا انسان های از دوره پیامبر به بعد هستن؟ آیا انسان‌های کل نسل انسانیه؟ آیا کل خلقت از آسمان اول عرش و اینها بگیر تا به این آسمان هفتم و زمین و اینها و در گستره خلقت، از اون اولی که حالا به تعبیر خودمونی، از اون اولی که خلقت شروع شد تا به اون آخری که قرار این خلقت ادامه پیدا بکنه، واقعا پیامبر میتونیم معنا بکنیم که ارسال پیامبر رحمت برای همه اینهاست. که بعضی همین رو گرفتن. رحمت اینجاست. این چه جوری میخوای معناش کنی؟ یعنی خداوند نماد رحمت خودش رو آورده روی زمین، نماد رحمتی که طبق اون برداشت از ملائک عرش بگیر و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، از ملائک عرش بگیر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و اینها تا بیا به زمین و از دامنه خلقت، از حالا به تعبیر فلاسفه از بسیط‌ترین مخلوقات بگیر تا کثیف‌ترین، که حالا کثیف به معنای فلسفیش، تا کثیف‌ترین مخلوقات، اینا همه زیر چتر رحمت پیامبر هستن. چتر رحمت پیامبر در قالب رسالتش. حالا این میگم این توضیحش مقدار وقت میبره، از فرصت از عهده برنامه ما هم خارجه، ما بحثمون چیز دیگه ایه. ولی این رو خداوند به ما داد،
همچین نعمتی داد.
یک آدمی که خلقت رو انگشتش داره میچرخه، طبق حالا اون روایت هایی که داریم، مخلوق اولی خداوند پیامبر هست، نور پیامبره، و بعد به لطف نور پیامبر ما بقیه خلقت شکل گرفت و طبق حالا اون تعبیری که در امثال حدیث شریف کسا داریم که عرضم به خدمتون، آسمان هرچی که هست لعجل ها اولا آفریده شد، به خاطر اینها اونها هم آفریده شد. یک انسانی که آنچه که هست روی انگشت ایشون داره میچرخه، این انسان در کوچه های مکه قدم میزنه، فضولات شتر رو سرش میزنه، سنگش میزنه، کتکش میزنه، فحشش میزنه، برمیگرده خونه یه دختر بچه یه خردسالی، اسمش نبرم، یه دختر بچه خردسالی،
بله
بابا چه خبر، کی با تو اینجوری کرده؟ چیزی نیست. این پیغمبر رحمت،
این در واقع همون لطف خداوند بوده به این بشر،
بشر دو پا،
و همچین نعمتی رو به این خاطر که این بشر نیاز داشته، در واقع
چاره نیست کرده. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. کسی نگه خدایا لولا ارسلت الینا رسولا منذرا، کاش که میفرست، خب کو نفرستادی
ما درست میشدیم.
وقت این پیامبر بیاد توی میدان جنگ بگه اللهم اغفر لقوم انهم لا یعلم، خدای درست اینا تو روی من وایسادن، تو روی من شمشیر دارن میکشن، ولی تو نگ، تو نبین.
اگه بشه هدایتشون
کن. به تعبیر بابا طاهر عریان، چطور دیدی ندیدی، ولش میکن خدای، اغفر لقومی، دیگه جا برای هیچی نگذاشته ها، الان دیگه مرز حق و باطله، چاره ای نیست که باید شمشیر کشید و آخرش مرگ دیگه. کسی هم که در جنگ با جبهه حق کشته بشه، این که بهش نمیبرنش که. در این حال پیامبر میگه خدا یاد میشه ببخش، اللهم اغفر لقومی. اینا نمیدونن، نمیفهمن با کی دارن میجنگن، خیال میکنن منم یه عربی هم مثل اینا عادی، نمیخوان بفهمن. این پیغمبر با کافرش رحمته، با مسلمانش رحمته. عمار یاسر رو حالا میگم، اینا دیگه خروج از بحث میشه، سلمان فارسی رو یک جور، عمار یاسر رو یک جور، ابوذر خدا بیامرز ابوذر رو یک جور، دیگران رو یک جور، هر کدوم اینا رو یه جوری دستشون رو گرفت، هر کدوم اینا یه مشکلی داشتن، یه معضلی داشتن، با کرامت خودش، با رحمت خودش مشکلات اینا رو برطرف کرد، نشست با اینها هم سفره شد، هم لقمه شد. مگه سلمان میشد اگر پیامبر با او هم لقمه نمیشد؟ مگر ابوذر ابوذر میشد اگه پیغمبر با او هم لقمه نمیشد؟ اون تعبیر امام باقر یا امام صادق الان دقیق تو ذهنم نیست، اون تعبیر یادمون نره. حضرت فرمود اگر خداوند به گردن ما نگذاشته بود که شما مأمورید نسبت به این جامعه، به هدایت این جامعه مأمورید، اگر خدا این تکلیف رو به گردن ما نگذاشته بود، ما اصلا شما رو در خونمون راه نمیدادیم. آخه شأنیت نداریم، ما سلخیت با هم نداریم. من یه انسان پاک، شما هر کدومتون یه آلودگی دارین.
بسیار عالی. یه اشاره فرمودید، من یه لحظه اومد ذهنم که فرمودید پیامبر خاتم، و قطعا خداوند برای این اتمام در واقع بحث پیامبری سنگ تموم گذاشتن دیگه، فردی ارسال کردن که نهایت اون رحمت، مهربانی و عطوفت رو در رفتار ایشون با کفار و دشمنانشون میشد دید، همونجوری که شما هم مثال زدید، و این خودش جای تأمل داره و جای خیلی بررسی هم داره. دوستان اشاره میکنن در اتاق فرمان این میانبرنامه آماده کردن، موافق باشید این رو ببینیم، برگردیم و به ادامه این مبحث شیرین و پر از خلاصه محبت و عطوفت پیامبر با هم دیگه ادامه بدیم. بریم برگردیم، در خدمت شما خواهیم بود مجدد.
به ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن جلب سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی، بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در غزل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه، که به جستجوی نشانه دستم شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی، نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، صدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
سلام مجدد خدمت شما بیننده‌های عزیز و ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم با عصر انتظار. استاد رضایی عزیز بزرگوار که به زیبایی بحث رو بردیم به سمت رحمت للعالمین بودن پیامبر اکرم. و حالا قبل از این میان برنامه بود، قبل شروع برنامه داشتیم با استاد صحبت میکردیم، بحث مظلومیت اهل بیت مطرح شد. من الان اومد ذهنم که چند وقت پیش ما یک جایی داشتیم، حالا یه جلسه ای داشتیم با یه سری افرادی که ظاهرشون هم خیلی نمیخورد مذهبی باشن، بس ناگهان رسید به بحث پیامبر. و حالا تو دل بلاد شیعه من دیدم که یک نفر داره اهانت میکنه به وجود مقدس پیامبر اکرم، اهانتی که مشخص بود از سر جهله. یعنی یه سری حالا اخبار و اطلاعاتی از منابع رسانه‌ای کسانی که غرض دارن شنیده بود و برای همون اساسش یه حرفی میزد. و من اونجا خیلی ناراحت شدم که چرا پیامبر رحمت و مهربانی در واقع همچین صحبتی باید بشه. خودمون رو کنترل کردیم و سعی کردیم یه پاسخی بدیم و اونجا هم کامل به خودم مشخص بود که عنایت شد من درستم جواب اون فرد رو بدم با این علم ناقص خودم. یه سری جوابهایی دادم که به هر ترتیب قانع شد و پذیرفت که اون حرف رو نباید میزده. اما الان که شما اشاره کردید، پیامبر اکرم که انتهای رحمت و مهربانی بودن که این رو از خداوند در واقع عنایت کردن به ایشون، در همون زمان خودشون همچین اهانتهایی میشد بهشون و ایشون گذشت میکردن، دعا میکردن برای هدایت اون افراد و اینها، تلاش میکردن برای اینکه اونها رو هدایت بکنن. رسیدیم به بحث رحمت للعالمین بودن. اینکه در اون زمان خب افرادی که مستقیما داشتن تعامل میکردن، میدیدن ایشون رو، برخورد داشتن، این رحمت رو درک میکردن. در این زمان به چه ترتیب استاد؟ زمانی که حالا سالها، هزاران سال گذشته، هزار اندی سال گذشته و ما چطور داریم این رحمت رو درک میکنیم و استفاده میکنیم ازش؟
بازم تشکر بابت نکته خوبی که اشاره کردیم بهش. حالا تو چه اندازه ای سواد من قد بده که بتونم در این زمینه صحبت بکنم؟ باز از خود پیامبر مدد بگیرم و بیایم جلو تا انشالله برسیم به اصل مطلب. پیامبر به دستور خداوند متعال در شب 27 ماه رجب مبعوث شدن، برانگیخته شدن دیگه، و رسالت جهانیشون از شب 27 ماه رجب شروع شد. طبیعتاً ایشون حق نداره کم کار بگذاره، رسالت جهانی داره، نمیخواد که توی مکه بمونه، که قرار نیست که با قریش سر و کله بزنه، که باید کاری کنه که کسی که رسول للعالمینه و الناس جمیعا فرستاده شده، به سوی تمام مردم فرستاده شده، باید یه کاری کنه که عالمگیر بشه صداش. اون زمانم که شما نه ماهواره‌ای دارین، نه فضای اجتماعی دارین، نه تلفن، هیچی ندارین، همون پیک و چاپاریه که اگه هستم همونه. باید یه کاری کنی به همه دنیا برسه. بنابراین این آدم حقیقتاً نشب داره نه روز. مگه چقدر قراره توی این دنیا عمر بکنه؟ میدونه که نمیذارن. به خودم بمونه نمیگذارن. کدومی که از امامای ما رو گذاشتن؟ همه شهید شدن دیگه. و متاسفانه با سنینی که مثلا یه وقتی اصلا واقعاً نگفتنیه، به خودم نمیگذارن بمونه. طبیعتاً پس یه فرصت بسیار محدودی دارن. تو این فرصت بسیار محدود باید یه حرکتی شروع بکنم، باید یه موجی ایجاد بکنم که درست زمان من این موج نمیگیره، ولی باید این موج برسه به تمام مردم، در تمام طول تاریخ بعد از من باید برسه. چه کرده من نمیدونم. انسانی که تنها 23 سال فرصت داره، توی این 23 سال چقدر دشمنی، چقدر کارشکنی، کشتن، یاراشو کشتن، یاراشو زدن، یه عده رو تبعید کردن، یه عده بلا، هرچه بلا تونستن کم کار نذاشتن. یعنی جبهه باطل واقعا در برابر پیامبر کم نگذاشت. خود ایشون هم فرمود، فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، چون جبهه باطل انواع و اقسام بود. یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن، کفار بودن،
منافقین،
همه بودن، همه اومده بودن وسط. شیطان هم به عنوان سردسته همشون، گنده همشون، که اینم هم دیگه میدونه این دیگه تیر آخر، این دیگه قراره بیاد تیر خلاص بزنه. یعنی هر اون چه جنود داشت شیطان جمع کرد برای اینکه این انسان تک بمونه و به هدف خودش نرسه. من نمیدونم این بشر چه کرد و چجوری این موج رو ایجاد کرد که این موج موند. این هم رحمت خداست موج این بشر بماند، موج این انسان موج مرده نشه، موج فعال و بانشات باشه. طبیعتاً ایشون این موج رو گذاشت به عهده، ایجاد موج با ایشون بود، ولی نگهداری موج دیگه در دست ایشون نیست دیگه. لذا بحث جانشینی مطرح میشه، اون مباحث خلیفه و امام و دوازده امام و اینها، که اینها بالاخره این موج رو نگه دارن که با همون شتاب و با همون به اصطلاح قطر و طول بتونه به پیش بره، افت نکنه این موج و نمیره این موج. خیلی فداکاری میخواد و خیلی برخورد رحیمانه میخواد. باید سید الشهدا بشی، وزیر تیغ قاتل قرار بگیری و چشم تو چشم قاتل بهش بگی که پاشو برو. من نمیخوام ننگ این ماجرا به نام تو نوشته بشه. خیلی رحمته. تو به آدمی که تا الان هم شقاوتش ثابت شده است، تا الانش هم توی درک چندم جهنم باشه ثابت شده است، به این آدم میگی بابا لااقل بذار یکم کمتر سقوط کنی، بذار یه طبقه پایین تر، نه یه طبقه رو نگه دار. این اون رحمتیه که از پیامبر ماند در این خاندان و سعی کردن بر اساس این رحمت به پیش برن. خیلی چیز نکنم برم سراغ مطلب. ببینید ما در اهل بیت همشون نماد رحمتن، همشون رحمتن، همشون عشق و محبتن، ولی دو سه نفر از اهل بیت به صورت ویژه به عنوان رحمت معرفی شدن. یکیشون رسول اللهه، عرض کردم دیگه، آیه شد تلاوت کردم خدمتتون. خداوند مهر رحمت رو بر پیشانی ایشون زده که ایشون رحمت عالمینه. یکی از اونها سید الشهدا سلام الله علیه، دیگه باب نجات امته، آیا رحمت الله الواسعه، آیا باب نجات الامه. جالب این که شما در القاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تعبیر رحمت للعالمین رو میبینید. یعنی یکی از کسانی که مشخصا از ایشون با عنوان رحمت للعالمین یاد شده از تو حجت سلام الله علیه. یعنی چی؟ چند تا نکته از توش میشه، خیلی نکته میشه از توش تر آورده. حالا چند تا نکته به ذهن بنده میرسه، اینا رو بعضیش عرض میکنم تا ببینم چقدر زمان به ما اجازه میده. ببینید، برگردم به اون جمله دوباره تکرارش کنم. پیامبر یک حرکتی رو شروع میکنه که این حرکت قرار عالمگیر بشه، کل انسانها در کل گستره تاریخ و در کل این زمین رو در بر بگیره. نشد. دشمنی ها چنان سخت و شدید و سنگدلانه و بیرحمانه بود که نشد. با یک سری موج شکن هایی سعی کردن جلوی این موج رو بگیرن. ولی خداوند ضمانت کرده دیگه، وقتی قرار این رحمت للعالمین بودن اتفاق بیفته باید اتفاق بیفته، اراده خداست. ما شاء الله کان، ما لم یشاء لم یکن، هرچه خدا بخواد میشه. اراده کرده خداوند که این رحمت گسترش پیدا کنه و به تمام انسانها برسه و نرسید، طبیعتاً باید یه زمانی اتفاق بیفته، باید یک کسی پیدا بشود که اون رحمت بر زمین مانده پیامبر رو به دوش بکشه و نشان بده به همه. و چه کسی زیبنده تر از امام زمان که بشود نماد رحمت پیامبر. ای جد بزرگوار، نشد ولی من انجامش میدم، بی خود نیست. حالا من بحث مدار حاشیه میره، معذرت میخوام، بی خود نیست. یه شخصی مثل امیرالمومنین اسبغ ابن نواته نقل میکنه، میگه یه روز رفتم پیش امیرالمومنین، دیدم بد جوری تو فکره، به قول خودمونی تو فکره، یه چوب دستی هم دستش هست، داره رو زمین با این چوب دستی یه خط و خطوطی میکشه. بهش عرض کردم آقا جون خیلی تو فکری. فهمید چه کنم، یاد یه مولودی از نسل خودم افتادم، پکرم کرد. بی خود نیست امیرالمومنین پکر میشه. اصلا تصور اون انسان آدمو هم یه جورایی به وجد میاره، هم یه جورایی واقعا انسان رو داغون میکنه. کی میایی تو؟ اینجور امیرالمومنین اصلا از زندگی میفته یه وقتایی، دیگه نمیدونه. اونی که علی خیبر شکنه نمیدونه، مجبور میشه یه چوبی برداره رو زمین خط و خطوط بکشه. کجایی تو؟ به ما نیستیم، ولی تو قراره این کار رو انجام بدی، کی قراره بیایی؟ خب میشه نماد رحمت پیغمبر. او قراره اون رحمت زمین مانده پیامبر رو به همه جا برسونه، این نهر آب رو در هر خونه قراره بکشونه، اون زیبایی های آفرینش رو قراره به تمامی انسان ها برسونه. لذا شد رحمت للعالمین. ای پیغمبر بود، این خود پیغمبره، پیغمبر رحمت للعالمین بود. ولی چطور پیغمبر نماد رحمت خداست؟ این انسان نماد رحمت پیغمبره. یا اگر رسول الله، بازم تکرار میکنم، نتوانست وجود رحمت خودش رو به عالم اونجوری که باید نشون بده، یکی هست که میاد و اون رحمت رو نشون میده، در تک تک خونه ها رو میزنه. این اون شبگرد کوفه به تک تک انسان ها سر میزنه. توی اون جملاتی که به حضرت منصوبه، یه وقتایی آدم حقیقتا احساس میکنه که عشق و محبت امام زمان از این جملات واقعا داره موج میزنه. انا غیر ناسین لذکرکم برا مهملین لمراعاتکم، ما حواسمون به شماها هست، ما از شما غافل نیستیم، به فکرتون هستیم. حالا بحث زیاده، سوالم هست، واقعا هم سوال به حقیه، چه کار داره میکنه با این همه مشکلات و با این همه نمیدونم سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی فلان بسار، پس کجایی، چه کار داری میکنی؟ سوال به حقی هم هست، ولی فراموشمون نشود که یقینا این انسان وجود داره و این انسان داره با رحمت خودش تدبیر میکنه. اگر نبود این اندازه برای ما بس باشه، این اندازه برای ما بس باشه که اگر نبود رحمت این انسان و تدبیر رحیمانه این انسان، کدوم انسان؟ انسانی که خودش هزار و یک جور گرفتاری داره، خودش غایبه، یعنی نمیتونه بیاد توی مجتمع خودی از خودش نشون بده، نمیتونه بیاد داد بزنه، نمیتونه بیاد کار بکنه، مجبور پس پرده کار کنه، مجبور ناشناس کار بکنه. سوال، تو جامعه ای که شخصیت های شناخته شدهش به این راحتی نمیتونن کاری بکنن، همه مینالن که آقا نمیشه، نمیگذارن، سنگ اندازی میکنن، فلان بیسار اینا، توی این فضا، چه تو ایرانش چه تو جاهای دیگرش، تو این فضا یه آدم ناشناس چجوری میخواد کار بکنه؟ تو دنیایی که شناخته شده هاش مینالن، نیرودارهاش هم مینالن، تو این دنیا آدم ناشناس چه کار میخواد بکنه؟ ولی همین آدم ناشناس الان هزار خورده ای ساله یک مکتب رو ننگه داشته، پیش برده، پیش برده یعنی توسعهش داده، یعنی جهانی ترش کرده، یعنی تو دنیا جا انداخته این مکتب رو. حالا اگه فرصتی باشه به اصطلاح بیشتر در مورد این ماجرا صحبت میکنیم و بحث، چون من دوست دارم بحث جنبه تربیتی رو هم داشته باشیم، بیشتر تو جنبه تربیتی و این که این انسان چجوری داره این رحمت للعالمین بودن رو به عالم میچشونه و نشون میده تا همین دوران غیبت. دقت میفرمایید؟
چند دقیقه تا میان برنامه فکر میکنم زمان هست، میتونیم به این بود بپردازید که در واقع همچون که فرمودید این انسانی که قراره بیاد از راه برسه و شاید به خاطر این ویژگی هست استاد که حکومت ایشون حکومت جهانیه، وقتی حکومت جهانی بشه اون رحمت رو بهتر میتونن به همه جهان بچشونن، درسته؟
طبیعیه، منتها دقت داشته باشین غیبت یه گرفتاری داره، ظهور 10 تا گرفتاری داره. چرا؟ چون ظهور که شد میشه امیرالمومنین و جامعه 1001 رنگ، تا بیای این جامعه رو یک دستش بکنی. حالا درسته خدا ضمانت کرده که ایشون بتواند، ولی هر ضمانتی معناش این نیست که خب شب شب بخوابیم صبح بلند شیم که خب خدا رو شکر بریم حکومت بکنیم. خیر، اینطوری نیست. آمد پیش امام صادق عرض کرد که کاش که حکومت شما شکل می گرفت، یه نون و نوایی می رسیدیم. فهمید کدوم نون و نوا؟ اول کاره، اول، حالا به تعبیر اول زحمته.
بله.
شما فکر می کنی به این راحتی حکومت جهانی می تونه شکل بگیره؟ به این راحتی حکومت جهانی شکل گرفته می تونه کار بکنه؟ حالا نمی خوام برم سراغ بعد از ظهور، تو همین دوران غیبت می خوام بمونم. برای این که این انسانی که در دوران غیبت، باز تکرار میکنم، با یک زندگی ناشناسانه داره دست و پنجه نرم میکنه، به همه هم ازش توقع دارن. شما یه جمع کنان میری داری میبینی دیگه، همه هم ازش توقع دارن و همه هم این تصور رو دارن که تویی که غایبی، خب کارت راحت تره دیگه، یه تو که پا بیا بزن تمومش کن بره، همه هم ازش توقع دارن دیگه. یعنی در حقیقت غیبت معضل امام زمان رو بیشتر کرد که کمتر نکرد. شما وقتی امام ظاهر هستی، امام حاضر در جامعه هستی، خب کسی ازت توقع نداره، میگه خب بنده خدا مثلا عرض میکنم توی سامر راست دوروبرش هم محاصره است، خب کاری نمیتونه بکنه، ما هم ازش توقعی نداریم. یا فوق فوقش میگی امیرالمومنین و حکومت داره، خب اون تو کوفه است، تا بیاد مثلا خودشو برسونه مدینه یه ما طول میکشه، خب ما توقعی نداره. ولی وقتی غایب شد توقع میره بالا، خب تویی که غایبی به یه چشم هم زدن میتونی این ور دنیا بری اون ور دنیا بری، خب یا حلش کن، یعنی سطح توقع میره بالا. غیبت زحمت امام رو بیشتر کرده، یعنی برای امام آرامش و آسایشی نگذاشته و در این حال این انسان با اون رحمت للعالمینی که داره، داره سعی میکنه این سختی بار غیبت رو به دوش بکشه. ما کم ندیدیم کسانی که اذعان کردن به این که حضرت ازشون گره گشایی کرده، چه در داستانهایی که در طول تاریخ در کتاب ها نقل شده از علما، از غیر علما، چه در داستان هایی که تو همین روزگار خودمون دیدیم افرادی رو که به جد و جهد گفتن که بله حضرت ما از حضرت خواستیم، حضرت درست کرده. چه بسا برای خودمون پیش اومده باشه، برای دیگران دیدیم که ایشون کار کرده و نشون میده که با کمال سختی باز ایشون دنبال این هست که یک گروگشایی بکنه، چه در خوردش چه در کلانش. این غیر از نماد رحمت للعالمین بودن نیست. و مهمش اینه که عرض کردم، مهمتر از این که حاجت من برآورده بشه، مشکل من حل بشه، مشکل همسایه‌ام، مشکل اینوری اونوری حل بشه، از همه اینا مهمتر اینه که این کیان شیعی و این گستره جامعه شیعی حفظ بشه و این انسان ناشناس داره سعی میکنه این کار انجام بده. حقیقتا اگر این انسان ناشناس نبود امکانش نبود. حقیقتا اگر چوپان نباشه رعیت بی چوپان کاری از پیش نمیبره. چرا؟ چراش خیلی روشنه. وقتی شما جبهه مخالفی داری که رأس و رئیس این جبهه شیطانه، کی میخواد حریف این جبهه بشه غیر از چوپانی که فکر شیطان رو میتونه بخونه، میتونه تشخیص بده که پله بعدی شیطان چیه، گام بعدی شیطان کجاست و میتونه روی اون از الان در عین ناشناسیش، در عین تمام مصیبت‌هایی که یک انسان ناشناس باید به دوش بکشه، نه کسی میشناستش نه کسی تحویلش میگیره، الان هم بیاد بگه من امام زمانم، خیلی سرقبش میدازن به قول بسرا خودمونی، برو دروغ میگی، نمیتونه به کسی هویتش نشون بده، نمیتونه کار خاصی، در این حال داره تلاش خودشو به کار میبره که شیطان به اون اهداف خودش نرسه. اینا چیزی نیست جز نماد رحمت للعالمین بودن رسول خدا که در ایشون داره تجلی میکنه، در ایشون داره خودشو نشون میده و تو جامعه شیعی داره خودشو نشون میده، تو حفظ این جامعه، تو بالندگی این جامعه. حالا بیشتر عرض خواهم کرد در مورد این که واقعا این جامعه شیعی غیر از برکت امام زمان و غیر از لطف امام زمان اصلا هیچ هویت دیگه ای نداره. تو در مورد محرم سید الشهدا یه صحبتایی کردیم، ولی اونجا هم گفتیم سید الشهدا بزرگترین کاری که داره در عصر ما انجام میده این که یک کلاس مجانی گذاشته برای تربیت نیروهای تراز ظهور. داره نیرو برای امام زمان تربیت میکنه. امام حسین با تمام توان خودش کاری نداره جز این که نیرو تربیت کنه برای اون کسی که یه روز امیرالمومنین پکر شده بود از ذکر اون شخص. پکر شده بود، کجایی تو؟ تنهام. دقت می‌فرمایید؟ این شخص کیان شیعی رو داره حفظ میکنه با رحمت، با اون جنبه رحمانیت خودش. بذار اینجوری بگم، ما برای امام زمانمون چقدر کار کردیم؟ یه جمعه از ما گذشت دیگه، یه جمعهمون گذشت. جمعهمون معروفه به اینه که روز امام زمانه. من خودم شخصا که اینجا نشستم، کاری نکردم. ایشون اگر الان بیاد پرونده منو بذاره جلون بگه خب میخوام چرتکه بندازیم دیگه، فلانی رو کن، چرا کردی؟ خب بغل دستی اون یکی خب هیچی کاری نکردیم براش. اونی هم که کار کرده در حد و اندازه امام زمان کار نکرده. تو اون جلسات اولی اشاره کردم که در خدمتون بودم، تراز امام زمان به حد و اندازه امام زمان جهان ها، حد و اندازه امام زمان دیگه کوفه و مکه و مدینه نیست که، جهانه. یه کسی هم اگه بگه آقا من برای شما فلان کارو کردم، خودش خجالت میکشه. تراز جهانی نیست اصلا. چیکار کردی؟ پرونده ما که همه خالی. این آدم هم که قراره کاری بکنه، کاری کارستون قراره بکنه با یه آدم های شلی مثل من که تازه یکی باید پیدا بشه ما رو برونه. خب با یه آدم های شلی مثل من، با یه دشمن با تابون دندان مسلح با تمام خباثت و رذالتی مثل شیطان، این آدم سردار تنها با این آدم های شلوول میخواد کار بکنه. هممون هم توقع داریم. شد ماجرای چی؟ خیلی راحت بگم، شد ماجرای بنی اسرائیل و بیت المقدس. آیه قرآن دیگه، هر چی موسی به اینا گفت آقا این بیت المقدس ها رسیدیم، اینجا مثلا حالا به تعبیر خودمونی این سندش به نام شما خورده، مال شماست، فقط یه شرطی داره، پاشین شمشیر بزنین شهر رو بگیرین. این همه کوبیدیم اومدیم تو اینجا، خب شمشیر بزنین بگیرین دیگه شهر رو. چی گفتن؟ گفتن میدونیم اون صاحب دیگه از که دیگه قصه شدیم دیگه، این همه راه اومدیم دیگه که نا نداریم مثلا رو پامون وایسیم، یه لطفی بکن، تو که عصا داری، خدا هم که دادی، ما که گفتیم گوساله به ما بده ندادی، گوسالمون هم زدی کشتی. خب تو که خدا داری عصا هم داری، عصا تو با خدای خودت برداریم بریم کارو تموم کنیم. و به موسی برخورد، من این همه رو شما زحمت کشیدم تازه شما این شدین، این همه من جون کندم، از دهن اژدها شما رو در آوردم، از فرعون نجاتتون دادم، از رود نیل ردتون کردم، حالا یه توقع از شما دارم که پاشین بریم این شهر رو بگیرین. باز میگی تو، و هممون اینیم دیگه، هممون نشسته میگیم آقا بیاد درست میشه، آقا بیاد درست نمیشه.
متاسفانه این که اشاره میکنید یه واقعیت تلخ استاد، که خیلی از ماها اصلا حواسمون نیست. حالا من لول قبلتر رو دارم میگم، مرحله قبلتر رو میگم، اکثر مردم خیلی هستن یه جوری درگیر روزمرگی ها شدن، درگیر حالا خانواده و درآمد بیشتر و نمیدونم خونه و ماشین و کار و اینها شدن که اصلا حواسشون نیست به اینکه قراره که یک در واقع ظهوری اتفاق بیفته. اینا که اصلا یه حساب جدایی دارن.
متاسفانه
یه بخشی از مردم به قول شما میگیم منتظریم، اما چه کار کنیم؟ نمیدونیم باید چه کاری انجام بدیم. یعنی اینقدر آگاهیمون پایینه، بنده خودم رو عرض میکنم، اصلا نمیدونم باید چه کاری انجام بدم برای موعودی که انشالله میخواد ظهور بکنه و در واقع این مسئولیت‌های خطیر رو سطح جهانی که شما اشاره کردید. نهایتا خب میگم که یه دعای ندبه خوندم، به چه دردی میخوره؟ نه که به درد نخوره، در اون سطح نیست قطعا. این میشه بخش دوم. و اون بخش سوم که حالا افرادی که باشن بگیم دیگه کاملا به کار بیان، 313 نفر هنوزم به نظرم 313 نفر معیان نشدن که اگر شده بود که اون اتفاقی که باید بیفته
میفتاد.
دوستان اشاره میکنم اتاق فرمان یک بیا برنامه آماده کردن، اگه موافق باشید بریم این رو ببینیم، برگردیم. بیننده‌ی عزیز، ادامه این مبحث رو با هم دیگه هم جمع‌بندی میکنیم و هم سعی میکنیم به جاهای مناسبی برسونیم. بریم ببینیم در خدمتون هستیم. سلام
من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما ندار یاری، اگه منو به جا مهربونم، بازم برام به یاد تو نبودم، تویی تموم تار بودم، منو از خودت نرونم، بذار عاشقت بمونم، بذار تا نفس دارم از تو و خوبیات بخونم. هم رضای تو جانم فدای تو، دلم میخواد که باشم با تو.
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند. من تشکر کنم از دوستان اتاق فرهام بابت این برنامه زیبایی که برای شما پخش کردن. همچنان در خدمتتون هستیم با عصر انتظار و استاد رضایی عزیز بزرگوار که از مبحث رحمانیت ورود کردیم، در واقع رحمتون للعالمین بودن پیامبر، رسیدیم به این ادامه مسیر، این رحمانیتی که در واقع نسل به نسل دست به دست چرخید و حالا وجود مقدس و پاک آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قراره که این رحمانیت رو برای عالم داشته باشن. و تو این قسمت سوم، حالا شما داشتید میان برنامه میدیدید، با صحبت کردیم و با هم هماهنگ کردیم که برسیم به این مبحث خیلی مهمتر. اعتقاد شخصی خود من هم همینه استاد، که مخصوصا تو این وضعیت، یعنی در عصر غیبت و تو وضعیتی که مشخص نیست که این ظهور اتفاق بیفته، تربیت کردن یک نسلی که بتونه در ادامه این مسیر سخت و خطرناک رو ادامه بده و در انتها هم بتونه یاری کنه و مفید باشه، به نظرم جز مهمترین، بی اغراق دیگه، جز مهمترین وظایف هر انسان، هر مسلمان و شیعه میتونه همین باشه. تو این اوضاعی که خب بیننده‌های عزیزم خودشون میبینن چه در واقع وضعیت خطرناک، یه جاهایی وحشتناکی از نظر فرهنگی که برای مردم داره ایجاد میشه، برای نسل جدید داره ایجاد میشه، نسلی که حالا خیلی ما یه جاهایی حسابشون نمی کنیم، اما میبینیم اینها عمیقاً دارن یاد میگیرن چه درستی رو چه زشتی رو دارن یاد میگیرن و خودشون نشون میدن. شهدایی که توی بحث مدافع حرم ما در واقع داشتیم، بعضیاشون سنشون خیلی کم بوده و از اون سمت افرادی رو داریم میبینیم که با سنین بسیار پایین رفتارهای بسیار خطرناک فرهنگی یا مذهبی دارن خودشون نشون میدن. و فکر به این موضوع استاد که این نسل جدید، حالا تو مواردی که نگاه میکنیم رفتارهای خیلی زشتی دارن، فکر به همین موضوع که این فرد، این مثلا دختره نمیدونم 18 ساله 15 ساله که الان این رفتار زشت داره، این قراره در آینده مادر باشه، این قراره در آینده نسلی خودش تربیت بکنه، حالا دانسته یا نادانسته، فکر به این موضوع جز مواردی که باعث نگرانی و استراب و استرس خیلی از افراد میشه. من خواهش میکنم تو این فرصت محدودی که در این انتها داریم بحث رو یه جوری هدایت کنید، مدیریت کنید به این سمت، و ضمن حالا فرمایشاتی که دارید یه سری نکته های کاملا کاربردی و عملی هم بفرمایید که بیننده عزیز ما که داره این برنامه رو میبینه و نگران این موضوع هست، به عنوان یک پدر یا مادر چه کارهایی عملا خودش انجام بده که بتونه مقدار این وظیفه رو در واقع به درستی انجام داده باشه.
بازم دست شما درد نکنه بابت این مقدمه به جا و زیبا. بخوام اون بحث قبلی رو پیوند بدم با این به اصطلاح مطلبی که اشاره کردین، یه تکراری بکنم، بعد از اون تکرار حساب برم به سمت این نکته‌ای که اشاره شد، و اون این که امام زمان است حجت ابن الحسن سلام الله علیه و کسی که جان ما حقیقتاً فدای گام‌های ایشون، فدای مقدم ایشون، ایشون قرار نماد رحمت پیامبر باشه، چه رحمت در ناحیه هدایت، چه رحمت در ناحیه رحمان بودن، و چه در دوران غیبت و چه در دوران ظهور. دوران ظهورش کاری نداریم، اون یه بحث فضای دیگه ایه. ما ایم و الان دوران غیبت و رحمتی که امام زمان قراره در دوران غیبت داشته باشه. اشاره شد که ایشون در این دوره با تمام سستی‌ها و کاستی‌های ما و با تمام توقعات بالایی که ما از ایشون داریم با ما می‌سازه، عین یک پدر صبور، عین یک برادر شفیق، با تمام ناسازگاری‌های ما می‌سازه. باز عرض می‌کنم، فرمود انا غیر مهملین لذکرکم برا ناسین لمراعاتکم. ما، حالا تعبیر رو اگر درست گفته باشم، ما شما رو فراموش نکرده ایم، که اگر فراموش شده بود شاید تمام ما هر کدوممون اگر به زندگیمون یه بازگشتی داشته باشیم یه جاهایی رد پاهای امام زمانمون رو ببینیم. چطور هر انسانی در طول زندگی خودش مدیون رحمت خداست، حتی اگر از خدا ناراضی هم باشه، بگه خدا واسه من کاری نکرده جز بدبختی و بیچارگی و نمیدونم مصیبت، و ما رو آفرید که زجر بده و بچزونه از این حرفا. در این حال وقتی یه خورده به خودش بیاد و یه خورده فکر بکنه، لااقل میتونه دو سه تا نعمت بشموره که خداوند به او ارزانی داشته. یه وقتایی ما اگر حواسمون رو جمع بکنیم، یه وقتایی میتونیم اعتراف بکنیم که امام زمان هوای تک تک ما رو داشته، نه هوای کلی جامعه رو، هوای تک تک ما رو داشته. و این رحمت امام زمان شامل حال همه ما بوده در دوران غیبتش. کم، بازم تکرار میکنم، کم نبودن کسانی که در دوران غیبت از امام زمان حاجت گرفتن. این رو بگم که به این نکته اشاره کرده باشم، وقتی شما یک امامی داری که رحمت است و قرار نماد رحمت پیامبر باشه که نماد رحمت خداوند است، یه همچین امامی داری، با یه همچین امامی سر و کار داری، نماد رحمت پیامبره که پیامبر نماد رحمت خداونده، وقتی با یه همچین آدمی سر و کار داری، گفت با کریمان کارها آسان بود. لازم نیست ما خیلی زحمت به خودمون بدیم. خدا، خود امام زمان هم میدونه که ما خیلی اهل زحمت نیستیم. در این حال لازم نیست ما خیلی به خودمون زحمت بدیم. تو اون صحبتایی که در مورد ایام محرم داشتیم و با همدیگه داشتیم و در مورد کلاس تربیت سید الشهدا به این نکته اشاره کردیم، فقط کافیه که آشنا کنیم خودمون رو با دریای بی ساحل حضرت حجت ابن الحسن سلام الله علیه، کافیست دست خودمون رو بگذاریم توی دست امام زمان، بدون تردید کم ندیدیم انسان‌هایی که هم در مورد امام حسین این ماجرا صادقه، هم در مورد امام زمان. من خودم به مناسبت اینکه خب جمع کردن رفت آمد دارم، این رو خودم با چشم خودم دیدم. کم ندیدیم انسان‌هایی که به تعبیر شما اینا تو مسیرم نبودن، وقتی هم میاد میشینه پیش شما درد دل میکنه. خب میگم این ساعتایی که من خودم تو مسیر جمع کردن میشینم، عموم کسایی که قشر جوانی که میان میشینن صحبت میکنن، سر صحبت رو باز میکنن و درد دل میکنن، مسائلی که مطرح میکنن مسائل اخلاقی قشنگی نیست. معضلات اخلاقی جامعه است که متاسفانه گریبانگیر اینها هم شده و دامان اینها هم آلوده کرده. ولی این آدم باز پا شده اومده اینجا، باز با همه آلودگیش و با همه چکونمش و با همه اما و اگرش پا شده آمده اینجا. همین که تو پا میشی میایی اینجا، ارتباط من تقریبا جمله‌ای که به همشون میگم همینه، میگم همینی که تو پا میشی میایی اینجا و احساس میکنی اینجا یک خبری هست، این یعنی که یک کسی تو رو صدا زده. من میتونستم نیام، کم نداشتم، من مراجعه کننده تو جمع کلان کم نداشتم که میگه من به عمرم اولین بار دارم میام جمع کلان. طرف 30 سالشه، 35 سالشه، میگه اولین توی خارج کشورم نیستم، این تهران خودمونه. میگه اولین بار پا شدم اومدم جمع کلان. ولی چه حس قشنگی، چقدر زیبا. تو یعنی چی؟ یعنی یک پدر مهربانی هست، یک پدر رحیمی هست که یه وقتایی دلش حتی برای اون بچه بده تنگ میشه. پدر دیگه، هزاری هم که بچهشو خودمونی میگم، این دیگه به موازنه ربط نداره، خیلی وقتا بعد پدرها بچه هاشون رو نفرین میکنن ولی دلش میسوزه. یا که بچه تو چرا یه کاری میکنی که من نفرینت کنم؟ خیلی وقتا ما بچه های خوبی نیستیم برای امام زمان، ولی پدره، پدره یه وقتایی دلش حتی برای بچه بده تنگ میشه، یه کاری میکنه که تو یهو چشم باز کنی ببینی وسط حیات مسجدی، خودت هم نبینی اینجا چه کار میکنی اصلا. این یعنی چی؟ بریم سراغ اون نکته که شما اشاره کردین. این یعنی که اگه میخوایی با امام زمان وصل بشی، دلتو بده به دل دریا، دستتو دراز کن، دستتو تو جیبت نذار، دستتو لا بغلات نذار، دراز کن. یه پدری پیدا میشه این دستو بگیره. دراز کردنش کار من و شماست، تحویل گرفتن این دست وظیفه پدره. جای پدر نه قصه بخور نه تصمیم بگیر، نه قصه بخور نه تصمیم بگیر، وظیفتو انجام بده، برو به سمت این پدر. ابایی نداشته باشیم از ارتباط با اونجاهایی که نام این پدر اونجاها میدرخشه، برداریم خودمون، زنمون، بچه‌مون رو ببریم توی این فضا. من اینکه بچه‌مو مثلا عرض میکنم پارک میبرم، سینما میبرم، فروشگاه میبرم، شهر بازی میبرم، ببرم، کاری نداره، خدا که نگفته نبر که، ببر. ولی یه وقتایی سال به 12 ماه یه بارم که شده، این بچه رو بردار بیارش یه جایی که اسم حجت ابن الحسن بالا سر اونجا نوشته شده، بعد بشین برای این بچه‌ت از امام زمان همونی که بلدی بگو، آداب و ترتیب هم گفت، هیچ آدابی یا ترتیبی مجو، اونی که بلدی بگو. بلد نیستی، برو به یک کس پیش یک کسی که 4 تا کلمه بلده، بگو آقا در مورد این مسجد، در مورد نمیدونم امام زمان، واسه بچه ما صحبت بکن. و خدا رحمت کنه پدر مادرایی که توی همین مسجد، من باز چند مورد داشتم، اومده گفته آقا برای بچه من توضیح بده. این یه سوالی داره، شما یه چیزی بگو که این بچه این مقدار روشن بشه. ببریم بچه‌ها رو توی این فضاها، جو رو احساس کنن. این بچه‌ای که هر جوی رو احساس کرده، این فضا رو هم تجربه کنه. بچه‌ای رو که بردی توی بچه‌ای که تو کویر داره زندگی میکنه، یه وقتایی باید ببری لب دریا، دریا رو ببینه، یه وقتایی باید ببری کوهستان، فضای کوهستان رو ببینه، یه وقتایی باید ببری جنگل، جنگل رو ببینه، هر فضایی رو تجربه کنه. و خودش لازم نیست شما براش خیلی توضیح بدی، خودش احساس میکنه تفاوت رو، میفهمه این فضای جنگل، حتی اگر اون بچه نابینا باشه، تفاوت فضای جنگل رو با فضای کویر میفهمه. این بچه رو بردار ببر یه جایی که بوی امام زمان بده. او تفاوت رو میفهمه، حتی اگر تو از امام زمان برایش صحبت نکنی تفاوت رو میفهمه. فضا متفاوته، این فضا فضای سینما نیست، این فضا فضای شهر بازی نیست، این فضا فضای نیست، این یه حس دیگه ای داره. نذاریم بچه 35 ساله بشه 40 ساله بشه باری به هر جهت یهو چش باز کنه ببینه وسط این فضاست. این میشه چی؟ این میشه رسالت تربیتی من پدر و مادر. کار شاقی هم نیست، کار شاقی هم نیست، نه به اصطلاح مدرسه غیر انتفاعی میخواد، نه هزینه های شدید میخواد. شما اصلا ممکنه توی شهر خودمون یه فضاهایی باشه که اون فضاها امام زمانیه.
بسیار یه جمع‌بندی اگه بکنید ممنون میشم، یه دو دقیقه زمان داریم.
کلیت ماجرای ما چی شد؟ این شد که فضای حاکم بر اسلام و بر دین خاتم از سوی نبی خاتم فضای رحمت است. این فضای رحمت که قراره به وسیله این دین در کل عالم گسترده بشه. پیامبرش پیامبر رحمته و امامش که امام پیامبر خاتمش پیامبر رحمته، امام خاتمش هم امام رحمته. او آغازگر رحمت بود، این امام خاتم قراره اون رحمت رو به اوج خودش برسونه. اون رحمتی که آغاز شد از پیامبر خاتم ایشون قراره به اوج خودش برسونه. طبیعتا او دغدغه دارد که من را بکشونه زیر چتر رحمت خودش. دغدغه او بیشتره، پدر دغدغش نسبت به فرزند بیشتر از فرزند به پدره. او دغدغش نسبت به من بیشتره. منم لازم نیست کار خاصی بکنم، برو در اون نسیم رحمت پدر قرار بگیر، خودت رو بگذار در معرض اون نسیم رحمت پدر، نبر دستتو از این نسیم رحمت. اون جلوه های تربیتی پدر خود به خود روی ما اثر خواهد
داشت. انشالله که اتفاق خوب بیفته. و از قدیم هم گفتن جوینده است که یابنده است. کافی است که به قول شما تعبیر جالبی داشتید، بخوایم حداقل خودمون، اگر بخوایم، چون پدر دغدغه منده و از ما بیشتر درک میکنه و ما یکی چیزی متوجه نمیشیم، وقتی حداقل بخوایم ابزار و شرایط رو مهیا میکنن برای اینکه انشالله در این مسیر قرار بگیریم و باقی بمونیم. انشالله. خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید،
معذرت میخوام،
خواهش میکنم تشریف آوردید اینجا، استفاده کردیم از بیانات و صحبت هاتون خیلی زیبا و شیبا. و همچنین شما بیننده های عزیز که جوینده هستید و انشالله که با هم دیگه یابنده هم باشیم و توی این مسیر قرار بگیریم. از شما متشکرم که برنامه خودتون از انتظار تا این لحظه دنبال کردید. تا هفته آینده که بازم در خدمت شما باشیم. همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا.